ساعت 15 به وقت تهران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید توافق مطلوب او توافقی است که ایران سلاح‌های هسته‌ای و موشک نداشته باشد. و علی لاریجانی میگوید مذاکره با آمریکا نسبتاً خوب بوده است. پارلمان اروپا قطعنامه ای را درباره ایران به رأی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبور خواهیم شد دست به کار بسیار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با این اظهارات وبسایت اکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی مطلوب اوست گفت ترجیح می‌دهد توافقی انجام شود، اما با یک توافق خوب، بدون سلاح هسته‌ای و بدون موشک باشد.
I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهور آمریکا با استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان ترامپ برای مذاکره با ایران گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با آقای ترامپ درباره اتخاذ موضعی هماهنگ و سخت گیرانه تر در قبال جمهوری اسلامی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را با آمریکا از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ انجام داده، خواهان اتخاذ موضع سخت گیرانه تری در قبال برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن برود، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در گفتگو با شبکه العالم درباره ارزیابی خود از نخستین دور گفتگوی جمهوری اسلامی با آمریکا گفت مذاکرات نسبتاً خوب بود و به گفته او به نظر می رسید که آمریکایی ها می خواهند این مذاکرات را به سوی راه حل پیش ببرند، هرچند برای قضاوت زود است. به گفته علی لاریجانی هنوز نمی توان با یک جلسه قضاوت کامل کرد و باید ادامه آن را پیگیری کنیم. او همچنین گفت که تاریخ دور بعدی مذاکرات در حال بررسی است و هنوز مشخص نشده. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در اظهار نظر تازه‌ای در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن بر این موضوع تاکید کرد که بحث موشکی در گفتگوهای جمهوری اسلامی آمریکا مطرح نیست. در همین حال پارلمان اروپا قرار است در صحن علنی خود درباره ایران به بحث بپردازد و درباره یک قطعنامه رأی‌گیری کند. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا از آلمان با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلاش ها در جریان است تا نمایندگان پارلمان خواسته های روشنی را در متن نهایی بگنجانند، از جمله محکومیت خشونت های حکومت ایران، اعلام همبستگی کامل با معترضان و زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن عاملان سرکوب. در فهرست مطالبات مطرح شده به طور مشخص محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز از سوی حکومت ایران، اعلام همبستگی کامل با معترضان و زندانیان سیاسی و نام بردن از عاملان نقض حقوق بشر و اعمال تحریم علیه آنها و همچنین روند اجرایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی گنجانده شده. پارلمان اروپا پیشتر به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رأی داده بود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون. انقلاب اسلامی ایران با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه به 47 سالگی رسیده است. پیکری میانسال که از بی‌ثباتی اقتصادی، منازعات ایدئولوژیک و بحران‌های سیاست خارجی رنج می‌برد. از 1395 تا 1400 بیش از 4000 مورد ناآرامی مدنی در ایران به ثبت رسیده و جمهوری اسلامی هرچه پیشتر آمده از خلال این ناآرامی‌ها صداهایی که خواستار گذار بوده‌اند بلندتر شده است. حتی دستگیری فعالان مدنی موسوم به اصلاح طلبانی که در چارچوب حکومت فعالیت می‌کنند و آنچه منتقدان از آن با نام خالص‌سازی نام می‌برند هم نتوانسته فضای کنترل شده‌ای را برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فراهم کند. حالا در عرصه بین الملل حکومت با کدام سپر گفتمانی می‌خواهد وضعیت موجود را برای بقا توجیه کند؟ در میان تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، با پاراگراف اول و میهمانان من در ادامه همراه باشید. میهمان اول من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش میتوان به ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست تمرکز زدایی اشاره کرد. میهمان دیگرم تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است. از آثار نوشتاری آقای عطابکی هم میتوان به کتاب تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضا شاه اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای تاجبخش از شما آغاز کنم. با توجه به شرایط خاصی که این روزها شاهدش هستیم، از یک طرف جمهوری اسلامی به هر حال راه دیپلماسی رو داره میگه انتخاب کرده که پیش بره با ایالات متحده آمریکا، با وجود تهدیدهایی هم که هست و احتمالاتی هم که داده میشه، در داخل شاهد این هستیم که ما یک سرکوب میشه گفت سازمان یافته رو داریم میبینیم. شاید به نوعی بتونه مشابهت داشته باشه با آنچه که در جنبش سبز اتفاق افتاد و شما خودتون هم یکی از افرادی بودید که قربانی اون سرکوب بودید. میخوام ببینم آیا اینها رو میشه با هم مقایسه کرد و آیا از نقطه نظر زمانی ما میتونیم این دو وهله زمانی رو در کنار هم قرار بدیم و به نوع برخورد یا رفتار سیاسی حکومت با مخالفانش در داخل، منتقدانش در داخل و در عرصه بین المللی بپردازیم؟
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا و به مهمان گرامی. برشود به نظر من از اینکه هر جنبش اجتماعی از نارضایتی مردمش شروع میشه و در واقع یک نوع ابراز ناراحتی یا درخواستهای متفاوت هست، بله میشه گفت هر اعتراضی، هر جنبشی میتونه در واقع این شباهتهایی داشته باشه با هم دیگه. اما به نظر من از چند جنبه این اعتراضهای اخیر و به خصوص واکنش حکومت ما رو الان به یک مرحله جدید به نظر من توی ایران آورده، یعنی متفاوته با حتی تمام اعتراضهایی که قبلا بوده. در جنبش سبز میلیون‌ها افراد طبقه متوسط شهری از سنهای مختلف به خاطر در وهله اول خب اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که آقای محمود احمدی نژاد اعلام برندگی کرده بود، ولی حقیقتش افرادی بودند توی جنبش سبز مثل خود من و خیلی ها دیگران که در واقع نمیشه گفت این یه بهانه بود در جنبش سبز، ولی میدونستیم که در واقع این صورت مسئله است، ولی در بطن